صدای ما را از ماه می شنوید. آن سوی خط، نوشته آلیسون ال راندال، برگردان اسماعیل پورکاظم، نشر کانون فرهنگی چوک، با صدای فاطمه ساعدی.
زمانی که من، لیزا و برادرم فرانک در مقابل درب دفتر پست توقف کردیم، جمعیت زیادی را مشاهده کردیم که در آنجا جمع شده بودند و احمقانه به چیز قلمبه‌ای که بر روی دیوار نصب شده بود، همانند گروهی از قورباغه‌های دهان‌گشاد خیره مانده بودند. من کمی جلوتر رفتم، زیرا اصولاً دختری لاغر و استخوانی هستم که دائماً به هر طرف سرک می‌کشد. اما فرانک، برادر دوقلوی 11 ساله ام، نیز همانند من است. من گفتم فرانک بیا جلوتر بریم. سپس دستش را گرفتم و از شکاف بین مردم حرکت کردیم تا اینکه به جلوی آنها رسیدیم. سرانجام نگاه دقیقی به اطراف انداختم. آن چیز مجهول به دیوار مجاور پنجره مدیر پستخانه نصب شده بود، یعنی همان محلی که غالباً برای چسباندن پوستر خلافکاران تحت تعقیب استفاده می شد. پوستر زیداک اسمیت، سارق معروف بانک، با چشمان ریز و گرد همچنان در آنجا آویخته بود. اما حالا پوستر او را هم برای چنین مورد مهمی به کنار زده بودند. آن چیز در حقیقت یک دستگاه تلفن بود که اولین مورد در این شهر دورافتاده محسوب می شد. همسایه ما، نوال کرافورد، در آنجا ایستاده بود. او در حالی که انگشتش را بر روی بینی بزرگش گذاشته و آن را می خاراند گفت: واقعا اون چطور کار میکنه؟ مدیر پستخانه در جواب گفت: درست نمیدونم. سپس دستی به ریش بزی خیش کشید و ادامه داد: من نمیدونم که چطور قرار صداتون از بین سیمای باریک و از روی تیرای چوبی حرکت کنه. این دستگاه مثل تلگرافه، فقط این که شما به جای نقطه و خط میتونید کلماتو بشنوید. جمعیت حاضر مرتباً شایعه سازی میکردند و من از هرس لبانم را مرتباً به هم میمالیدم. من به آن جعبه چوبی خیره مانده بودم، در حالی که افکار و وقایع گوناگونی در درونم میجوشیدند. من فقط میتوانستم برخی چیزها را حدس بزنم و این ممکن بود مشابه افتادن در دام یک خواسته جدید و ناشناخته باشد. ناگهان به خیالم آمد که در حال صحبت کردن از طریق آن جعبه هستم و صدایم از میان سیمها در آسمان سفر میکند. و این موضوع از مغزم گذشت که من عاقبت از این خواستم خلاص نخواهم شد. من با برادر دوقلویم نجوا کردم: فرانک، من حتما باید از اون تلفن استفاده کنم. 5 دقیقه بعد فرانک مرا به دنبال خود در خیابان اصلی شهر به طرف خانه می کشانید. او شروع به صحبت کرد: لیزا! اما من مثل همیشه صحبتش را قطع کردم. من همواره فکر می‌کردم که ما دوتایی خیلی شبیه همدیگر هستیم و بدین طریق داشتم به سوال فرانک پاسخ می‌دادم قبل از آنکه او آن را مطرح سازد. من گفتم: حق با توئه. استفاده از تلفن 5 سنت هزینه داره و من این مبلغو ندارم. اما بیا ببین. من او را به طرف شیشه فروشگاه پولسون کشاندم و گفتم: تو اونا رو می‌بینی؟ من به تعداد زیادی از سنگ‌های زینتی که بر روی یک پارچه مخمل سیاه تلألؤ داشتند اشاره کردم. برخی از آنها گلوله‌هایی به رنگ خاکستری براق با رگه‌های طلایی بودند و برخی دیگر به رنگ زرد مشابه پنیر دلمه بسته دیده می‌شدند و تعدادی نیز شفاف و کنگره‌دار نظیر قندیل‌های یخی بودند که در زمستان بر ناودان‌ها تشکیل می‌شوند. فرانک ابروانش را در هم کشید و من فهمیدم که نباید بیش از این ادامه دهم و اصرار بورزم. با خودم فکر کردم که اگر من یکی از آنها را میافتم، حتی ممکن بود مرا به خاطرش مورد تشویق و تمجید قرار دهند و پول زیادی نصیبم گردد. پس مجددا منظورم را توضیح دادم. اما فرانک سرش را تکان داد و دو انگشتش را به بندهای شلوارش آویخت و گفت: اما لیزا. من یک دستم را بالا بردم و مجدداً صحبتش را قطع کردم. او هرگز نمیتوانست به من نظرش را بگوید و من این را تاکنون متوجه نبودم. من هم همان فیگور فرانک را به خود گرفتم. فرانک شانه هایش را بالا انداخت و وانمود کرد که حواسش جای دیگری است و این موضوع برایش اهمیتی ندارد. اما من بهتر می دانستم که او کاملاً مراقب اوضاع است. من واقف بودم که او هم همانند من دلش می خواهد که یک معدن قدیمی بیابد، زیرا فرانک می دانست که در برابر لجبازی های من هیچ انتخاب دیگری ندارد. ما دو قلوها چنان به هم وابسته بودیم که این موضوع به ویژه به واسطه لاغر و ظریف بودن ما سبب می شد که هر دو نفر همچون یک نفر به حساب آییم. ما نیمی از صبح تا ظهر روز بعد را بر جاده غبارآلود نورث کریک گذراندیم. مادرم نهار همراهمان کرده بود، اما گفت که قادر به همراهی و طی کردن تمامی طول راه برای پیدا کردن سنگ‌های زینتی نیست. وی فکر می‌کرد که بستر خشک کریک را جستجو خواهیم کرد، اما من با او موافق نبودم. من احساس می‌کنم که تا حدودی در مورد سادگی و خوشباوری مادرم مقصرم. لذا هرگاه که در طی مسیر به مورد دشواری برمیخوردیم به این موضوع بیشتر فکر میکردم و به خودم تسلی میدادم که عاقبت صدایم از میان سیم در آسمان شهر به رقص و پرواز در میآید. برادرم ظاهراً شباهت زیادی به من داشت و حتی صدایش نیز مشابه من بود، به جز اینکه من یک دامن صورتی حاشیه دار پوشیده بودم. ما حدود ظهر به معدن قدیمی رسیدیم. دهانه ورودی آن را با تیرک‌های چوبی شمع‌کوبی و به خوبی مسدود کرده بودند. تیرک‌ها مدت‌ها در معرض آب و هوا قرار داشتند، لذا تا حدود زیادی دچار خوردگی و فرسودگی شده بودند و تقریباً شبیه قاب عکسی به نظر می‌رسیدند که به دور هیچ چیز قرار داشتند. من قدم به داخل معدن گذاشتم. بازوهایم از ترس و سرما می‌لرزیدند. هوا بوی ماندگی و کپک زدگی تیرک‌های چوبی را می‌داد. به علاوه بوی چوب‌های سوخته و عرق بدن به مشام می‌رسید. ولیکن عجیب این که این معدن برای سالها متروک مانده بود. یک بار چشمانم تیره و تار شدند. من به اطراف خیره ماندم و امیدوار بودم که خرده سنگ‌های زینتی و درخشانی را ببینم که بر روی زمین ریخته‌اند. اما گرد و غبار تنها چیزهایی بودند که من مشاهده می‌کردم. فرانک پس از من وارد محوطه‌ای شد که دور تا دورش را دیوارهایی احاطه کرده بودند. سپس در پس یک پیچ و خم دیوار ناپدید گردید. من سریعاً او را تعقیب کردم و سعی داشتم تا همواره پشت سرش حرکت کنم تا اینکه تنین برخورد چکمه‌اش با یک شیء فلزی به گوش رسید. او توقف کرد و فلز را برداشت. ولیکن زمانی که بلند شد در دستش چیزی بود که مرا برای هدفم امیدوار ساخت. چشم‌های فرانک نزدیک بود که از حدقه خارج شوند. لذا گفت: این از کجا اومده؟ من در حالی که آن را با انگشتم لمس می‌کردم زیر لب گفتم: یه سکه طلا. درست در همین وقت صدایی در غار مجاور پیچید: زد، اونو بالاتر بگیر. دو مرد از شکاف یک دیوار بلند دیده می‌شدند و من فقط توانستم که یک برانداز اجمالی داشته باشم. آنها معدنچی نبودند. یکی از آنها لباس اسب سواری با شلوار چرمی گاوچران‌ها را بر تن و مهمیزی به پا داشت. یک خورجین بر روی شانه اش و سیبیل بلندی که از پشت لبش آویزان بود. فرد دوم کلاهی مستعمل با سطحی برآمده بر سر داشت، آنچنان که صورتش در سایه کلاه پنهان بود. زمانی که او فانوسش را بلند کرد، آنگاه تمامی نور بر چشمان ریز و گرد وی افتاد. او زیداک اسمیت، همان دزد بانک بود. در یک لحظه من خودم را به دیوار چسباندم و امیدوار بودم که در سایه دیوار ناپدید گردم. فرانک هم خم شد و سعی کرد تا سرش را در کلاه لباسش مخفی سازد. اما ما به اندازه کافی کوچک و ظریف نبودیم تا از نظرشان دور بمانیم. مرد سیبیلو متوجه ما شد و به سمت ما اشاره کرد: آهای! سپس خورجینش را بر زمین انداخت و به سوی ما دوید. من سعی کردم که بگریزم، اما به پشت سر فرانک برخورد کردم. چیز دیگری که بیاد دارم این که من و فرانک بر روی زمین افتادیم. سپس توسط دست‌هایی که ناخن‌های بلند و تیزی داشت بر روی پاهایمان کشیده شدیم. مردی که ما را گرفته بود فریاد زد: اینجا را ببین زد، یه جفت خبرچین گرفتم. من گفتم:
نه آقا، شما دارین به مچ پام آسیب میرسونید. ما جاسوس و خبرچین نیستیم. ما فقط دنبال یه سری سنگ معدنی با ارزش هستیم تا اونا رو بفروشیم، چون که یه تلفن جدید تو شهر آوردن. ما فقط میخوایم اونو داشته باشیم. آخ!
مرد سیبیلو موهایم را کشید و گفت: دخترها همیشه انقدر صحبت میکنن. او این را از برادرم فرانک پرسید و فرانک خائن فوراً سرش را به علامت تصدیق تکان داد. مرد سیبیلو نگاهی به انگشتان باز فرانک انداخت و گفت:
دنبال سنگای قیمتی هستین؟ آره.
سکه طلا در نور فانوس بر دستان برادرم می درخشیدند. مرد سیبیلو صدایش را بلند کرد:
اینجا رو ببین زد.
زیدک اسمیت با گام‌های بلندی خود را به فرانک رساند و سکه طلا را از کف دستش درآورد و گفت:
تو اونو لازم نداری پسر، این یه پول کثیفه.
من گفتم: شما اونو دزدیدید، حتماًم از این طریق همیشه پول در میارید.
زیدک اسمیت چشمهایش را تنگ کرد و در حالی که رویش را به طرف دیگری میچرخاند گفت:
شریکم کالیب راست میگه، تو خیلی حرف میزنی.
5 دقیقه بعد فرانک و من به حالت پشت به پشت هم دیگر بر روی زمین افتاده بودیم. کالیب همچنان که دستهای ما را در پشت سر ما گره میزد گفت:
این اون چیزیه که شما به دست آوردین. شما نباید تو کار دیگران فضولی میکردین و به جاهای نامناسب سرک میکشیدین.
من گفتم: شما آدم بدی هستین، دوست شما نمیتونه بدون شما بد باشه. و فرانک سرش را به علامت تصدیق تکان داد.
کالیب گفت: ولی اون مطمئنن میتونه. معدنهای قدیمی محلهای خطرناکی هستن. شما نباید به همچین قارهی وارد بشید، چون که ممکنه در اثر ریزش در داخل اونا گیر بیفتید یا توسط مارای سمی گزیده بشید. اما خوشبختانه ما به داد شما رسیدیم.
او گره های تناب را محکم کرد. سپس مستقیم بر پا ایستاد و گفت:
اگه شانس بیارید ممکنه کسی شما را بعد از 1 روز یا شاید هم بعد 2 روز پیدا کنه، چون ما میخواییم برای یه مدت طولانی از اینجا بریم. درست زد؟
زیدک اسمیت به سمت عقب برگشت. نگاهی به کالیب که در حال انجام کارش بود انداخت و در حالی که چشمهایش مجدداً در سایه کلاه قرار داشتند گفت:
کاملا درسته.
من به التماس افتادم و گفتم: لطفاً اجازه بدید که ما بریم. ما هیچ چیز به هیچ کی نمیگیم.
کالیب خورجین را بر روی شانه‌اش انداخت و گفت: من دوست دارم که دهنت همچنان بسته بمونه.
زیدک اسمیت فانوس را برداشت و بدون اینکه به پشت سرش نگاهی بیاندازد از شکافی که در دیوار وجود داشت عبور نمود. من صدای قدم‌هایش را می‌شنیدم تا اینکه صدای جیرینگ جیرینگ مهمیزهایش به مرور محو گردیدند. ما با کفش‌های گلالودی که با پا داشتیم در تاریکی تنها ماندیم. این کاری بود که کالیب با ما کرده بود. آنجا محل بدی بود. من نمی‌خواستم تا 1 روز بگذرد و همه چیز بدتر شود. وقتی که مادرم بدن بیروح ما را پیدا کند، به فوریت خواهد فهمید که من به او دروغ گفتم. من در اعماق نومیدی گرفتار شده بودم تا اینکه فرانک با یک تکان ناگهانی حواسم را معطوف خودش کرد. او گفت: ببین، من آزادم. من نمیتوانستم باور کنم. یعنی تناپایش شل شده بودند؟ بر روی پاهایم جهیدم. من تناپای دور مچ دستهایم را محکم به جای سفتی سابیدم و تلاش کردم مجسم سازم که فرانک چگونه در صدد مبهوت ساختن من برآمده است. او توانسته بود مچ استخوانی دستش را از گره های کالیب خارج سازد. براستی این کاری بود که فرانک انجام داده بود. تعجب واقعیم زمانی رخ داد که او چنین ایده‌ای را بدون کمک من انجام داده بود. سرانجام من هم پس از کمی تلاش موفق شدم و گفتم: آخیش. و بدین ترتیب از شانسی برای زندگی تسکین یافتم. با خودم اندیشیدم که مادرم نباید بدن بیروح ما را در آن حال ببیند و از دروغگویی ما باخبر شود. پس مشغول به کار شدم. من ابتدا کار خوب دیگری را در مخیلم داشتم و آن بهترین شیوه برای آغاز زندگی جدیدم بود. من دوباره به یک یاغی و متمرد تبدیل شده بودم. پس بازوی فرانک را گرفتم و او را برای خارج شدن از معدن به دنبال خودم کشیدم. ما نیاز داشتیم که به شهر برویم و موضوع زیدک اسمیت و چیزهای دیگری که برای من رخ داده بود گزارش کنیم. فکر این که بتوانم جایزه تخصیص یافته را بگیرم و با آن تلفن بزنم مرا مرتباً وسوسه می کرد. فرانک شروع کرد:
لیزا، اونا از اینجا رفتن، حالا میتونیم از اینجا نجات پیدا کنیم. این بود که ما دیوار را دور زدیم، ولی ناگهان یک نفر را با شلوار گاوچرانی و یک کلاه بزرگ در مقابل خودمان دیدیم. زیداک اسمیت برگشته بود. پس قبل از اینکه بتوانیم حرکتی بکنیم، مجدداً گرفتار شدیم. او ما را از بازو به هم بست و همانند دور از گوسفند که برای کشتار برده می شوند با خود می برد. من داد زدم و به سینه فرانک کوبیدم. بیا بریم! او آهسته نجوا کرد. هیس! فکر می کنم که کالیب بعضی چیزها را فراموش کرده باشه، چون که من دارم از سرما یخ می زنم. اما زیداک اسمیت به سخن آمد. من برگشتم تا شما را آزاد کنم. من برای اولین دفعه احساس کردم که سخن گفتن برایم بسیار دشوار شده است. او به آهستگی ادامه داد. حالا شما همینجا بمونین تا کالیب حسابی دور بشه. اون نمیدونه که من چقدر نسبت به مردم دل رحمم. فرانک پرسید. حالا شما احساس ناامیدی و شکست میکنین؟ زیداک اسمیز خندید و گفت. نه، اما من حاضر به صدمه زدن به مردم نیستم. در این حال بازوانش به نرمی شور شدند و ما آزاد شدیم و او یک قدم به عقب برداشت و گفت شما بهتره که به وظیفه خودتون عمل کنید و ما رو لو بدید و اینجوری جایزه مربوطه رو بگیرین. او سپس با تعنی دست در جیبش کرد و یک قطعه سنگ زرد رنگ را که با کریستال‌های رنگی مزین بود بیرون آورد و گفت من اینو تو بستر خشک کرک پیدا کردم. واقعا نمیدونم، اما ممکنه به اندازه قیمت یه تلفن زدن بیارزه. او قطعه سنگ زینتی را در دستم نهاد و چشمکی زد. سپس برگشت، بر دهانه روشن غار قدم گذاشت و مجدداً ناپدید شد. فرانک و من ابلهانه نگاه می کردیم، همانند دو قورباغه‌ای که دهانشان برای آوازخوانی باز مانده باشد. ما نمی توانستیم صبح روز بعد به دفتر کلانتر شهر برویم، در حالی که می بایست در اولین فرصت گزارش زیداک اسمیت را می دادیم. اما برخی دلایل باعث شدند که احساسی نظیر انجام یک کار خوب را نداشته باشیم. توقف بعدی ما در فروشگاه اشیاء ارزان و جور و جور شهر بود. آقای پولسون پیر چشمهایش با دیدن سنگ زینتی برق زدند. او 25 سنت به فرانک داد و گفت من اشیاء معدنی زینتی رو به عنوان یادگاری جمع‌آوری می‌کنم. فرانک پیشنهاد کرد که تمام پول را برای خرید آب نبات بدهیم، اما من بخشی را برای تلفن زدن نگه داشتم. دفتر پست به هیچ وجه شلوغ نبود و فقط چند نفر به عنوان مراجعه کننده حضور داشتند. من به طرف پیشخوان رفتم و سکه 5 سنتیم را بر روی آن گذاشتم و با هیجان گفتم می‌خوام تلفن بزنم. مسئول باجه پست ریش بزی خود را جنباند و گفت شما اولین نفری هستین که میخواد از این دستگاه استفاده کنه. حالا هزینه‌شو هم دارین؟ با کی میخواین صحبت کنین؟ من هاج و واش تکرار کردم با کی؟ با کی؟ سپس به مانند کسی که از مقصودش منصرف شده باشد با نومیدی از دفتر پست خارج شدم. دامن صورتیم با حاشیه تزئینیش همانند گل قاصد در باد پیش و تاب می‌خورد و من با خودم نجوا می‌کردم. صدای من نمی‌تونه از داخل سیم تلفن حرکت کنه، چون که من صدام هیچ جایی برای رفتن نداره. من هیچ کسو ندارم که به اون تلفن بزنم. سرم را به طرف فرانک برگرداندم و او را دیدم که پوزخند می‌زند. من او را خطاب قرار دادم و پرسیدم تو از موضوع خبر داشتی؟ او شانه هایش را بالا انداخت و گفت آره، و سعی کردم که به تو بگم. من فوراً پرسیدم تو سعی کردی؟ من به روز قبل فکر کردم و اینکه ممکن است واقعاً به من گفته باشد. به راستی آن روز هم آنچنان مشغول پرچانگی همیشگیم بودم که هیچ توجهی به او نداشتم. بعد از مدتی که گذشت مجدداً با رغبتی عجیب به تلفن نگاه کردم. سپس از پیشخوان دور شدم و با خود گفتم شاید فکر خوبی باشه که با 5 سنتیم یکم دیگه شکلات بخرم. بنابراین گفتم فرانک، فکر میکنم که تو بدون من بهتر میتونی تصمیم بگیری. بعد از این میتونی چیزای بیشتری برای گفتن و صحبت کردن با من داشته باشی. من تلاش میکنم که بیشتر به تو گوش بدم و کمتر پرچونگی بکنم، البته اگه بتونم. اندکی بعد زمانی که از کنار پوستر زیداک اسمیت تبهکار رد می شدیم، به نظرم آمد که با لبخند سرش را به علامت موافقت با تصمیمم تکان داد.
صدا بردار صنم کجویی. انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس. تهیه کننده راضیه هاشمی.